بسم الله الرحمن الرحیم. 320 جلسه درس منظومه حکمت، صفحه 272، سطر 14، استاد انصاری، 19/2/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
رحمان الرحیم و بهی نستعین. بسیره یبدل فصول الاربعه لانها ای منطقت البروج معدلن ای دائرت معدل النهار مقاطعتون فتسیر و حرکته شمالیتن و جنوبیه الویتون ای کواکب و الویتون هیل مریخ و المشتری و الزحل و زهرتون کراتها کلون ای کلون من کراتها سلاسون استوت حیاتها ای حیات و کل من الافلاک الاربعه من حیث اشتماله علی السلاس و تلک السلاس و ممثلون و حاملون و تدویرون موصوفون به انهو یرکز و فیه کوکبون منیرون و اتاردون زاد الویتن و زهرتن فلکن مدیرن سلامون علیکم هو فی سخن ممثله که حامله فی سخن مدیره کل قمر ای کما ان القمر زاد الویتن و زهرتن بل جوزهر هو فلکن متواز ستین موافق المرکز محیطون و افلاکه سلاست الاخرى منطقته فی سطح منطقت البروج و قمرون حامله فی سخن فلکن مایلن لیس متبقن منطقته على منطقت ممثلن و لحاظا یسمى بل مایل. ایشان می فرمایند که خورشید با سیر خودش فصول اربعه را به وجود میاره به اذن الله تبارک و تعالی. حالا چرا سال یه فصل نشد و فصول چهارگانه پیدا شد؟ بیان این معنا میخوان بفرماین خورشیدی که از مغرب به مشرق روزی یه درجه و چیزی کمتر سیر میکنه و در سالی یک دوری تمام میکنه، با این سیرش فصول چهارگانه به وجود میاد. چرا سالی یه فصل نیستش؟ عرض میکنم که علتش بیان میکنم و اون اینه که حرکت خورشید در یک مسیری هست در فلک چهارم که اون مسیر مطابق با منطقت البروج هست، مطابق با معدل النهار نیستش. در اینجا برای توضیح باید عرض بکنیم که دوائر عظیمه، دائره های عظیمه ای که روی کرات فرض میکنن 10 دائره عظیمه هست که در هیئت قدیم مورد بررسی قرار گرفته. 10 دائره عظیمه، اینها که به نام دوائر عظیمه معروف هستند، یکیش دائره معدل النهار مثلا و یکی دائره منطقت البروج، یکی دائره افق هست، یکی دائره نصف النهار و بقیه این دوائر عظیمه 10. عرض میکنم که دائره عظیمه دائره ایست که بر سطح کره وقتی فرض میکنن کره را به 2 تقسیم میکنه، به جوری که مرکز اون دائره هم مرکز همون کره خواهد بود. این دائره عظیمه بهش میگن. دائره ای که وقتی بر سطح یک کره مثل فلک کره هست یا مجموع عالم جسم که کره هست فرض میکنیم، کره را به دو نصف متساوی تقسیم میکنه و مرکز اون دایره هم مرکز همون کره خواهد بود. حالا دایره معدل النهار، دایره معدل النهار عبارت است از یک دایره فرضی که بر سطح محدب فلک الافلاک که اون هشتا فلک دیه با زمین با عناصر اربعه زمینی همه را در دل خود جا داده، در جوف خود جا داده، و بعد از سطح محدب فلک الافلاک لا خلع ولا ملع چنانچه اینها میگن، دایره عظیمه معدل النهار دایره ایست که بر سطح محدب فلک الافلاک از مشرق به مغرب رسم میکنن، به جوری که کره فلک الافلاک را به دو نصف شمالی و جنوبی تقسیم میکنه. قهرن تمام عالم جسم تقسیم میشه با همین دایره، چون سایر افلاک که افلاک هشتگانه باشه و عناصر اربعه زمینی هم در جوف فلک الافلاک هستش، این بهش دایره معدل النهار گفته میشه. از مشرق به مغرب بر سطح محدب فلک الافلاک به جوری که فلک الافلاک را به دو نصف متساوی شمالی و جنوبی تقسیم میکنه، این دایره معدل النهار. حالا معدل النهارم که بهش میگن، اگر اون که حالا ما عرض میکنیم یادمون نرفته باشه، برای این که در نقطه اعتدال ربیعی و در نقطه اعتدال خریفی معدل النهار هستش، یا شاید وجه تسمیه دیگری داشته باشه. دائره عظیمه دوم دائره منطقه البروج هست. دائره منطقه البروج، حالا بحث بروج پیش میاد، بروج دوازدهگانه سوری هست، اونا عرض میکنیم انشاءالله. دائره منطقه البروج دائره عظیمه است که بر سطح محدب فلک بروج، فلک ثوابت، فلک هشتم رسم میکنن. دائرم دائره عظیمه هست به این معنا که این دائره فلک هشتم را که فلک بروج باشه به دو نصف متساوی تقسیم میکنه، مرکزش هم قهرن مرکز همون کره خواهد بود. اما منطبق بر معدل النهار نیست، بلکه متقاطع با او هست. چون اگر دو تا دائره، یه دائره یک مرتبه منطبق با دائره دیگری هست، اما اگر انطباق نداشته باشن اینها، عرض میکنم که حالا دائره معدل النهار که حتما مرکزش مرکز عالم هست، اونم باید اینجوری باشه، اونم اینطوریه که مرکزش مرکز عالمه. اما دائره منطقه البروج که بر سطح محدب فلک هشتم فرض میشه و رسم میشه، منطبق با معدل النهار نیست. مثل خط استوا، خط استوایی که روی کره زمین، کمربند فرضی که روی کره زمین فرض میشه، منطبق با معدل النهاره. به این معنا که از مشرق به مغرب این خط استوا، این خط کمربندی رسم میشه و منطبق با معدل النهار هم هست، از شرق به غرب، و زمین را به دو نصف متساوی شمالی و جنوبی تقسیم میکنه، به جوری که اگر معدل النهار کوچیک بشه میشه خط استوا، و اگر خط استوا توسعه داده بشه میشه معدل النهار. و اما دائره منطقه البروج منطبق با معدل النهار نیست، بلکه امروز یه چیز کرمانندی هم نیاوردیم، یا اقلا پرتغالی، یک نارنجی، یک گویی، یه چیزی یادمون رفت. عرض میکنم که در اینجا دایره معدل النهار از شرق به غرب کره زمین را به دو نیمه شمالی و جنوبی تقسیم میکنه، و اما دایره منطقه البروج متمایل هست، متقاطع هست، تقاطع پیدا میکنه در دو نقطه با معدل النهار، تقاطع پیدا میکنه. برای اینکه دایره معدل النهار، مثلا این کره ما فرض بکنیم این مشرق این مغرب، از اینجا این دائره کشیده شده نصف اینجوری، این ساعت را به نیمه شمالی و نیمه جنوبی تقسیم میکنه. و اما منطقه البروج این تو نیست. منطقه البروج 23 درجه و نیم از این طرف میل داره و 23 درجه و نیم هم از این طرف میل داره. مثلا منطقه البروج اینطوری کشیده نشده، بلکه چجوری اینطوری کشیده شده، یعنی 23 درجه و نیم که میل کلی بهش میگن به طرف قطب شمال متمایله، از سمت رأس 23 درجه و نیم از سمت رأس به طرف قطب شمال متمایله و 23 درجه و نیم هم قهرن از این طرف از قطب جنوب متمایله. اینجوری این دایره اینطوری، این دایره اینجوری راست کشیده شده معدل النهار. منطقه البروج نه، اینطوری اینجوری کشیده شده، اینطوری کشیده شده. روی این حساب منطقه البروج، دایره منطقه البروج با دایره معدل النهار در دو نقطه با هم تقاطع پیدا میکنن. ملاحظه فرمایید این معدل النهار، حالا منطقه البروج اینطور متمایل از او هستش، در این نقطه با معدل النهار تقاطع پیدا میکنه، در این نقطه هم تقاطع پیدا میکنه. این نقطه را نقطه اعتدال ربیعی میگن که اول بهار هستش، اول فروردین هستش. اینم نقطه اعتدال خریفی میگن که اول مهر باشه، اول پاییز باشه. 23 درجه و نیم میل کلی از این طرف هست، 23 درجه و نیم میل کلی هم از این طرف از سمت القدم اینجوری هست. عرض میکنم که اینی که میگن مدار رأس و سرطان در کره های جغرافیایی می نویسن، یا مدار رأس الجد. مدار رأس و سرطان اول تابستانه که دیگه خورشید از، یعنی خورشیدی که در منطقه البروج سیر میکنه در نقطه رأس و سرطان 23 درجه و نیم میل کلی پیدا میکنه. دیگه آخرین حد جدایی منطقه البروج از معدل النهاره. و همچنین اول دی که میشه نقطه رأس الجد، اون وقت هم از اون سمت القدم 23 درجه و نیم، یعنی خورشید از دایره معدل النهار دور هستش. این حساب دایره معدل النهار و منطقه البروج. پس منطقه البروج منطبق بر معدل النهار نیست. اگر منطبق بر معدل النهار بود باید ده فصول چهارگانه معنا نداشت، همیشه روز و شب مساوی هم باشه و همیشه هم یه فصل باشه. و اما خورشید میرسه به نقطه اعتدال ربیعی در اینجا، خب شب و روز مساوی هست. بلا فاصله خورشید چون در دایره منطقه البروج سیر میکنه، یعنی مسیرش در فلک چهارم منطبق با منطقه البروجه، منطبق با معدل النهار نیست. مسیری که خورشید در فلک چهارم طی میکنه اگر چنونچه منطبق با معدل النهار بود همیشه سال یه فصل بیشتر نبود، روز و شب هم همیشه مساوی. اما مسیری که خورشید در فلک چهارم طی میکنه منطبق با دایره معدل النهار نیست، بلکه منطبق با دایره منطقه البروجه. وقتی اینجوری شد این نقطه اعتدال ربیعی شب و روز برابر هم هستش، اما بلا فاصله چون خورشید در دایره منطقه البروج سیر میکنه از دایره معدل النهار فاصله میگیره به طرف قطب شمال، و 90 درجه که از نقطه اعتدال ربیعی 90 درجه که ربع دایره باشه که طی کرد میرسه به مدار رأس و سرطان که اول تیر باشه. این سه ماه بهار. بعدش دوباره از اینجا دوباره میاد به طرف معدل النهار، میرسه دوباره به اولین نقطه اعتدال خریفی، این سه ماه تابستان تمام میشه. دوباره از اینجا دوباره یعنی نقطه اعتدال خریفی است، دوباره 90 درجه ایده طی میکنه همینطور تا برسه به رأس به مدار رأس الجد، برسه که اول دی باشه. و این سه ماه پاییزه دیگه از اینجا دوباره 90 درجه حرکت میکنه تا دوباره برسه به نقطه اعتدال ربیعی. این سه ماه هم زمستان هستش. این فصول چهارگانه اینجوری هست که فصول چهارگانه به وجود میاد. و الا اگر مسیر خورشید در فلک چهارم دایره ای که خورشید درش سیر میکنه در فلک چهارم منطبق با معدل النهار بود، فصول چهارگانه معنا نداشت. این فصول چهارگانه به خاطر اون 23 درجه و نیم میل کلی در سمت و رأس به طرف قطب شمال و عرض میکنم که 23 درجه و نیم هم در سمت القدم به طرف از قطب به طرف قطب جنوب، اینه که این فصول چهارگانه به وجود. عرض میکنم که البته حالا دایره افق هست، دایره های نصف النهاره. وقتی اینجوری شد زمینم که عالم هم چه عالم حساب بکنیم، عالم جسم حساب بکنیم، چون کروی هست، فلک الافلاک کروی هست، قهرن دوتا قطب پیدا میکنه، قطب شمال قطب جنوب، که معمولا همون طرفی که ستاره جدی هستش، گرچه گویا جدی هم قطب حقیقی شمال نیست، میگن یه دو درجه فاصله داره با قطب حقیقی شمال، اما اجالتا اون طرفی که ستاره جدی هست اونجا رو قطب شمال حساب میکنن، نقطه مقابلش رو قطب جنوب حساب میکنن. دایره افق هم یه دایره عظیمه ای هست که زمین را مثلا الان زمین را یا اگر چنونچه زمین دایره افق در زمین وقتی فرض میکنیم، زمین را به نیمه ظاهر و رویی و نیمه پنهان و زیرین تقسیم میکنه، چنانچه دایره های معدل النهار که از قطب شمال به قطب جنوب رأس میشه، زمین را به دو قسمت شرقی و غربی تقسیم میکنه. لذا میگن که طول بلاد را، طول شهرها را از دایره نصف النهار گرنویج انگلستان حساب میکنن. یکی از دایره های نصف النهار هستش که در اونجا حساب میکنن، طول یا شرقیه یا غربی، چنانچه عرض بلاد را از خط استوا حساب میکنن. مثلا شهر قم میگن چند درجه طول داره، چند درجه عرض داره. چند درجه طول داره یعنی شهر قم چند درجه از دایره نصف النهار گرنویج مثلا فاصله داره، چقدر دوره. یا مثلا آمریکا که اون طرف باشه چقدر طول غربی داره از دایره نصف النهار گرنویج. یا مثلا عرض بلاد از خط استوا حساب میکنن، چقدر قم از خط استوا چند درجه فاصله داره. و این دایره نصف النهار و دایره منطقه البروج میگن اینها اینطور، امروزی هم گویا قبول دارن که این داره دایره، البته سالها بگذره یک درجه یا یک هزارم یک درجه اینجوری میشه که دایره منطقه البروج داره به دایره معدل النهار نزدیک میشه، که این بهش در اصطلاح اقبال فلکی گفته میشه. و ممکن است که اگر یک روزی دایره منطقه البروج با معدل النهار با هم منطبق بشن، یعنی این 23 درجه میل کلی از بین بره، فصولی که دیگه نخواهد بود و آثار عجیب دیگری هم خواهد داشت، که گویا مرحوم قاضی سعید قمی که از بزرگان هستش، قبرش هم در اون گوشه ها هست نزدیک ابن باب، وی در اون اربعینش اشاره به همین معنا کرده، که راجع به همین معنا که اگر چنونچه دایره منطقه البروج با دایره معدل النهار یکی بشه، هی مثل که داره این دایره منطقه البروج نزدیک میشه به دایره معدل النهار. و حالا اینا حدث، البته که در زمان حضرت رضا علیه السلام در طوس در خراسان اون قسمت مثلا حرف از درخت نخل و این چیزها گویا بوده، که مثلا مثل این که باز اون منطقه های جوری بوده که نخل درش گرم سیرتر بوده. و اما هی داره این دایره منطقه البروج به معدل النهار نزدیکتر میشه و هی طرف شمال سرتر میشه منطقه ها اینجوری. حالا اینا حدس، البته آیا اینجوری بوده؟ در یه زمانی بوده که در مشهد مقدس در شهر طوس مثلا درخت نخل بوده و معلوم میشه که هی داره دایره منطقه البروج اون 23 درجه میل کلی که داره هی به معدل النهار داره نزدیک میشه، خب منطقه ها سرتر خواهد شد، منطقه های شمالی. عرض میکنم که و به خاطر همین معنا هم هست که فصول، البته عرض کردم که قاضی سعید قمی در اونجا میگه فصول به هم میخوره و چه جوری میشه و اشاراتی داره در این اربعینش که 40 حدیث را معنا کرده. البته قاضی سعید قمی شرحی داره بر توحید مرحوم صدوق علیه الرحمه. اینم حساب دایره معدل النهار و دایره منطقه البروج. حالا این منطقه البروج که چرا منطقه البروج میگن، این بحثش میاد. این راجع به خورشید و شمس و ضحاها تا برسیم به والقمر اذا تلاها. خلاصه این اجرام سماوی از نظر قرآن کریم هم دارای اهمیت هستند که مورد قسم و سوگند حق تبارک و تعالی واقع شدن. و اینایی که راجع به مذمت منجمین هست و اینها، اون سعد و نحس هایی که در نظر می گرفتن اونها هست که بیپایه هستش. برای که تو خود می کنی اختر خیش را بد، مدار از فلک چشم نیک اختری را. سعادت و شقاوت انسان مربوطه به خودشه که به حول الله تبارک و تعالی عبادتی بکنه، اطاعتی انجام بده، خلاصه سعادت پیدا بکنه، یا نه اعوذ بالله تو دنده معاصی بیفته، بدبخت و بیچاره بشه. خلاصه چرخ و فلک دوار و اینها، اگر دستم رسد بر چرخ گردان و اینا، اینا دیه البته نه در سعادت و شقاوت و نحس و سعدی انسان و سرنوشت انسان تأثیری ندارن. اگرم مذمت واقع شده مربوط به ایناست، و الا تفکر در خلق، در خلقت آسمان ها، در خلقت افلاک، در خلقت اجرام سماوی، این تفکری است که یکی از تعقیبات نماز هم اتفاقا صاحب عروه علیه الرحمه میفرمه خود تفکره. آدم بعد از نمازش هم تو بشینه هیچ جمع نکه، تو تفکر بکنی، خودش از تعقیبات نمازه و ثواب داره. خلاصه عرض میکنم این حساب خورشید. حالا 4 ستاره، 4 کوکب از این سبعه سیاره هستن که یه سرنوشتی دارن، یعنی هر کدومشون 3 فلک دارن، یعنی فلک هر کدام از اینا از 3 فلک جزئی تشکیل شده. یکی مریخه، یکی زحله، یکی مریخه، یکی مشتری هستش و یکی هم زهره هستش که بعد از کره شمسه. این 4 کوکب، زحل که در آسمان 7 از این برکه حساب بکنیم، مریخی در آسمان 6، مشتری که در آسمان 5 و زهره که در آسمان 3 هستش، این 4 کوکب فلک کلیشون اینها مرکب از 3 فلک هست، یه ممثل، یک حامل و یه تدویر، و کوکب در یه گوشه فلک تدویر هستش با این نقشه. عرض کنم ملازمی فرمود آقا این هر 3 فلک هم سرنوشتشون اینجوریه، این 4، این رنگ، این رنگ چیز، این رنگ همون فلک ممثل را نشون میده. ملازمی فرمود فلک ممثل این قسمت متمم مهویشه و این قسمت هم این قسمت متمم هاویه، این هم قسمت متمم مهوی هستش. این فلک با این رنگ، این زن، این فلک همون فلک ممثل هست از هر یکی از اینها. اون وقت ملازمی فرمایید در سخه، این هم که وسط، این هم که جوفش هست، برای اینکه هر یکی از این افلاک یا افلاک دیگری هم فلک های پایین تر از خودشون هم در جوف اینا هستن. این سفیدی وسط، این که خب البته جوف این فلک هست که محتویاتش در اینه. این رنگ ها هر دوش، هر دوی این رنگ ها، این که یه رنگ هست و 2 قسمت هست، یه اون فلک ممثله هر یکی از این 4 ستاره هست. اون وقت این رنگ سفیدی که ملازمی فرمایید اینجا هست دور تا دور، این فلک حاملی است از این 4 کوکب که خودش را در سخن فلک ممثل جا داده، اما به جوری است این حامل که خارج مرکزه، چون ملازمی فرمایید مرکز این فلک مجموعی، این که فلک ممثل باشه مرکز عالم، و اما این خط سفید ملازمی فرمایید که فلک حامل باشه قهرن مرکزش اینجاها میشه، لذا هم حامل بهش گفته میشه و هم خارج مرکز. اما خارج مرکز به این فلک خط سفیدی وسط گفته و خط سفیدی اینجا گفته میشه، به خاطر اینکه مرکزش با مرکز عالم موافق نیست، و اما بهش حامل گفته میشه برای که حامل تدویره. فلک تدویرم این خط، این خط زرده هست، این نقطه زردی هست اینجا که فلک تدویر هم خودش رو در سخن فلک حامل جا داده که من خارج مرکز باشه. این نقطه هم این نقطه سبز این گوشه، این هم همون زحل مریخ مشتری زهره هست که در یک گوشه تدویر قرار گرفته. پس این چهار تا کوکب فلک کلیشون، هر کدوم از چهار تا فلکشون مرکب از سه تا فلک هست، ممثل که این باشه که دو قسمتش کرده، البته وقتی حامل خودش رو در سخن این جا داده به دو قسمت حاوی و محوی تقسیم شده. این ممثل، این هم فلک حامل که خارج مرکز باشه، این هم تدویر، کوکب هم در گوشه ای از این فلک تدویر هسته. این هم حساب این چهار تا. حالا عرض میکنم که اوج و حضیزهای این هم عرض میکنیم و این افلاکی که در نظر گرفتن به خاطر عرض کردم همون حرکات اینها برای تنظیم حرکات گوناگونشون. و اما عطارد که او یه خورده پیچیده هستش، عطارد چهار تا فلک، فلکش مرکب از چهار تا فلک جزئیه. علتش هم اینه که عطارد دو تا اوج داره، اینها همه یه اوج بیشتر ندارن به جز ستاره عطارد که دو تا اوج داره. به خاطر این فلک کلی عطارد از چهار تا فلک جزئی تشکیل شده. این که قمر است. عرض میکنم که یه فلک ممثل از عطارد، یه دونه فلک ممثل هست، این خط سبز، این فلک ممثل هست، این فلک فلک ممثل. بعدن فلک مدیر چطور آقا؟ عجب، بله، حالا تو اون اندازه. این خط سبز، این خط سبز، این با اینها، این با این، این البته به دو قسمت تقسیم شده. این خط سبز با این خط سبز، این همون فلک ممثل ستاره عطارد هست. این وسط هم که سفید جوف عطارد هست که البته فلک قمر با قمر با عناصر اربعه در جوف او هستن. حالا یه فلک دیگری که همین این قسمت قرمز باشه، این رنگ قرمز باشه، به نام فلک مدیر آمده خودش را در سخن فلک ممثل جا داد. بعدن این خط سفید هم که ملاحظه می فرمایید فلک حامل هستش، که فلک حامل هم آمده خودش را در سخن فلک مدیر جا داده. فلک تدویرم که چهارمین فلک مال عطارد باشه، خودش را در دل فلک حامل جا داده. پس فلک کلی عطارد مرکب است از چهار تا فلک جزئی، یک فلک ممثل که به خط سبز علامت گذاری شده و به خط سبز، و دوم فلک مدیر که با این رنگ قرمز عرض میکنم که مشخص شده، و سوم فلک حامل که با این رنگ سفید مشخص شده، و چهارم فلک تدویر که با این رنگ زرد مشخص شده، و عطارد هم در گوشه این قرار گرفته. اینم حساب عطارد. عرض میکنم که و اما فلک قمر، قمر فلک قمر هم مرکب از چهار تا فلک هستش، و علتش هم عرض خواهیم کرد که چرا اینجوریه. فلک قمر مرکب از چهار تا فلک جزئی، یک این رنگ بنفش تقریبا، این رنگ همون فلک جوزهر را نمایش میده و نشون میده. بعدش یه فلک دیگری هست که این رنگ قرمز او را داره نشون میده، اون فلک مایل هست. یه فلک دیگری که رنگ سفید داره او را نشون میده، عبارت است از فلک حامل، یکم تدویره که قمر هم در این گوشه تدویر قرار گرفته. این حالا یه خلاصه ای تا ببینیم یه چند تا سطر میتونیم بخونیم. به سیرهی یبدل فصول الاربعه، زکا خورشید با سیر خودش در همین مسیر منطقه البروج به وجود می آورد فصول چهارگانه را. چرا ایجوریه؟ چرا سال یه فصل نشد؟ لأنها ای منطقه البروجه معدلن ای دائرت معدل النهار مقاطعتون، به خاطر این که منطقه البروج، دائره منطقه البروج که در سطح مهدب فلک هشتم هستش، معدل النهار را که دائره ایست بر سطح مهدب فلک الافلاک، این دو منطقه البروج، دائره منطقه البروج، دائره معدل النهار را در دو نقطه قطع میکنه، یعنی در دو نقطه اعتدال ربیعی و خریفی این دو تا دائره با هم تقاطع دارن. فتسیر جنوبیه، پس حرکت زکاک خورشید باشه شمالی میشه، یعنی 23 درجه و نیم میل کلی پیدا میکنه از اون طرف، و جنوبی میشه 23 درجه و نیم میل کلی از سمت القدم پیدا میشه براش. خب حالا اینم که عرض کردیم، اگرم کسی بگه خورشید که در فلک هشتم نیست، دارای منطقه البروج در فلک هشتمه، جوابش همینه که بله خورشید در فلک چهارمه، اما دایره ای را که خورشید در فلک چهارم طی میکنه منطبق با معدل النهار هستش، به جوری ببخشید منطبق با منطقه البروجه، به طوری که اگر منطقه البروج کوچیک بشه میشه همون دایره ای که خورشید در فلک چهارم در سیر میکنه، و اگر مسیر خورشید در فلک چهارم بزرگ بشه میشه منطقه البروج، نمیشه معدل النهار، که در وقت و قبله شرح لمعه و اینها هم این مطالب تذکر داده شده. این حالا حساب خورشید، و اما اوج و عزیز خورشید هم عرض میکنیم بعدا در اون صفحه مقابل انشاءالله که اوج و عزیز خورشید چجوری میشه. الویتون ای کواکب و الویتون، حالا ستاره های الوی، کوکب های الوی، الوی چرا بهش میگن؟ برای که بالاتر از خورشیدن دیه، مشتری و مریخ و زحل الوی هستن، بالاتر از فلک، فلکشون بالاتر از فلک خورشیده، در فلک پنجم و ششم و هفتم هم الویتون، کواکب الوی که عبارت باشه از مریخ و مشتری و زحل، با زهره که در فلک سومه، یه فلکی پایین تره از فلک خورشید، کواکب الویه چهارگانه که مریخ و مشتری و زحل باشه، با زهره این چهارت کوکب، این چهارت ستاره سیار هم، کراتوها کلون سلاسون، کراتوها کلون، ای کلون من کراتها سلاسون، کرات اینها یعنی فلک های جزئی فلک کلی اینها سه تا هستش، هر یکی از این چهار تا فلک کلیشون مرکب است از چهار فلک جزئی، هر یکی از این چهار تا فلکشون مرکب است از سه تا فلک جزئی. استوت حیاتها ای حیات کل من الافلاک الاربعه، و شکل و هیئت این افلاک، یعنی شکل و هیئت این چهار تا فلک، این چهار تا کوکب هم مساوی هستش، یه جوره. چطوری یه جوره؟ من حیث اشتمالهی علی الثلاث، مساویه افلاک چهارگانه این چهار تا کوکب مساوی با یک دیگره، یعنی چه؟ یعنی مساویه در این که فلک کلی هر یکی از این چهار تا کوکب از سه تا فلک جزئی تشکیل شده، فلک هفتم، فلک ششم، فلک پنجم و فلک سوم، اینها که چهار تا فلک کلی هست هر کدام از سه تا فلک جزئی تشکیل شده. همین سه تا ستاره‌ای که عرض کردم، زحل، مریخ، مشتری، که بالای شمس واقع شدن، چون چیدو؟ بله، سه تای از اینها ایشون گفتن الویتون و زهرتون، الویه که اون ستا باشه که عبارت از زحل و مریخ و مشتری باشه، باز زهره، زهره را جزء الوی حساب نکردن، قسیم الوی قرار دادن، الویتون یعنی اون ستا ستاره که بالاتر از خورشید هستن، باز زهره که پایین تر از خورشیده، یه حکم دارن، فلکشون از ستا فلک جزئی تشکیل شد. ممثلون و حاملون و تدویرون، این ستا فلک جزئی، یکیش فلک ممثله، یکی فلک حامله، یکی فلک تدویره، موصوف به انه یرکز و فیه کوکب منیرون، فلک تدویری که این صفت دارد که ارتکاز پیدا کرده است در این فلک تدویر کوکب منیر، یعنی هر یکی از این چهار تا ستاره، چون سه تا فلک دارن، ممثل و حامل و تدویر، خود کوکب در گوشه فلک تدویر هستش، ارتکاز پیدا کرده، میخکوب شده. فلک تدویر در سخن فلک حامل، فلک حامل هم در سخن فلک ممثل، که اون شعر میر داماد را خوندیم که سلطنت چرخ به خورشید داد، مملکت عیش به ناهید داد، که همون زهره باشه. زهره را ستاره خوشی و عیش و نشاط میدونن. کلک هنر نامزد تیر کرد، که همون عطارد باشه، چون عطارد دبیر فلک بهش میگن، ستاره علم و دانش بهش میگن. منزل کوکب دل تدویر کرد، و این چهارتا در دل تدویر هستن، تدویرم در دل فلک حامل، فلک حامل هم در دل فلک ممثل. این چهارتا هم تمام شد. حالا نوبت میرسه به عطارد، که فلک عطارد که فلک دوم باشه از ایبر، از این پایین. فلک عطارد مرکب است از چهار فلک، چنانچه فلک قمر هم مرکب است از چهار فلک. عطاردون، گویا هم به طور منصرف خونده میشه هم غیر منصرف این کلمه، عطاردون زاد الویتن و زهرتن فلکن مدیرا. عطارد از نظر افلاک افزایش دارد بر اون سه تا ستاره الویه و زهره که هر کدومشون سه تا فلک داشتن، افزایش داره به چی؟ به یک فلک دیگری که فلک مدیر بهش گفته میشه. در اینجا آقا فهرستی و اجمالی و اشاره است، اما در علم هیئت، کتب مبسوطه ای که در علم هیئت علما اسلام نوشتن، وجه تسمیه اینها، وضع اینها خیلی خیلی روشنه. ایشون به عنوان فلسفه خلاصه، به عنوان طبیعیات، ولی علم هیئت از ریاضیاته. عرض میکنم که طبیعیات، آخه الهیات و ریاضیات و طبیعیات، و هیئت از ریاضیاته، چون ریاضیات عبارت است از حساب و هندسه و هیئت و موسیقی. پس طبیعیات اصلا با ریاضیات که هیئت باشه، او علمیست جداگانه برای خودش، اما به اندازه‌ای که مربوط به فلسفه هست ایشون در اینجا ذکر کرد. پس عطارد، حالا الویه و زهره یعنی چه؟ یعنی اون سه تا ستاره زحل و مریخ و مشتری با زهره هر کدام سه تا فلک جزئی داشتن، فلک کلیشون مرکب از سه تا فلک جزئی بود. عطارد یه چیزی اضافه بر فلک اونها داره، یعنی چه؟ یعنی فلک کلی عطارد که فلک دوم باشه از چهار تا فلک تشکیل شده، ممثل و حامل و تدویر که در اون چهار تا بود، به اضافه فلک دیگری که فلک مدیر باشه، که البته فلک مدیر در سخن فلک ممثله و فلک حامل در سخن فلک مدیره و تدویر در سخن فلک حامل. اینم که حامل میگن، این هم خارج مرکزها، اما حامل بهش میگن. در خورشید به خارج مرکز هم خارج مرکز میگن، حامل نمیگن. چرا؟ برای که در خورشید، اگر گفتیم خورشید دو تا فلک بیشتر نداره، ممثل و خارج مرکز، یه تدویر در کار نیست تا فلک خارج مرکز، دقت بفرمایید، حامل تدویر باشه. لذا در خورشید اینجور میگن، میگن فلک ممثل و فلک خارج مرکز، یا میگن فلک ممثل و فلک تدویر، اینجوری میگن، حساب حامل نیست. حامل به او فلکی میگن که حامل فلک تدویره و تدویرم حامل کوکبه. اما در سایر سبعه سیاره به همون خارج مرکزها حامل میگن. چرا حامل میگن؟ به خاطر این که حامل فلک تدویره و فلک تدویرم حامل کوکب هستش. پس فلک عطارد مرکب است از یه ممثل، یه مدیر، یه حامل که همون خارج مرکز باشه، یک کم تدویر. عطاردون زاد الویتن. مرحوم حاجی در حاشیه میفرمان ای علیها، زاد علیها از باب حذف و ایصال حرف جار و مجرور، هر چیز حذف شده اون علیها از باب حذف و ایصاله. اتاردون زاد الویتن و زهرتن، یعنی زاد علل الویت و زهره، فلکن مدیرا، کوکب اتارد افزایش دارد بر اون ستا ستاره الویه و ستاره زهره که هر کدام ستا فلک داشتن، اضافه بر اونا یه فلک دیگری داره به نام فلک مدیر. هو فی سخن ممثلهی که حاملهی فی سخن مدیره. و این فلک مدیر اتارد در سخن فلک ممثل اتارد است، چنانچه فلک حامل اتارد در سخن فلک مدیر اتارد است. یه چیز دیگه هم باید اضافه کرد، و چنانچه فلک تدویر اتارد هم در سخن فلک حامل هستش. اینجوریه، اینم تمام شد که اتارد باشه. کل قمر، ای کما ان القمر زاد الویتن و زهرتن بل جوزهر، چنانچه قمر هم اضافه بر اون ستا ستاره الویه و اضافه بر زهره که اونو هر کدام ستا فلک داشتن، یه فلک دیگری اضافه داره که اون فلک به جوزهر گفته میشه. جوزهر یا جوزهر به معنای گره گردویی هست. الان هم جوزه گره میگن گویا در بین مردم، جوزه گره، گره هایی که سر تسبیح ها میزنن، یه گره قشنگی میزنن سر تسبیح، جوزه گره بهش میگن، شکلی گردو پیدا میکنه. این جوزهر یا جوزهر یعنی گره گردویی، اینجوریه. حالا عرض میکنم که قمر دارای چهار فلک، یه فلک ممثل، یه مائل، یه حامل، ببخشید، یه فلک جوزهر که به جای ممثل قمر حساب میشه، و یه مائل، ممکنه مائلم به جای فلک ممثل قمر حساب بکنیم، یه جوزهر و یک مایل و یک حامل و یک تدویر. اینجا یه فلک ممثل قمر به جوزهر میتونیم بگیم فلک ممثل، میشه فلک ممثل قمر. حالا این برای چه آقا؟ برای چه که این فلک جوزهر را در قمر فرض کردن؟ به خاطر این معناست، به خاطر این معناست که قمر، حالا چنانچه عرض میکنیم انشاءالله در 28 روز و چیزی، حدود 29 روزی یک بار این قمر دور زمین میچرخه. وقتی دور زمین چرخید، حالا اگر مثلا خورشید اینجاست و زمینم اینجا هستش، زمین اینجا هستیه، خورشید مثلا اینجا، زمینم اینجا، ما هم میچرخه دور زمین. وقتی دور زمین چرخید به اینجا که آمد، که در نیمه های ماه اینجوری میشه، اینجا که آمد زمین فاصله هست بین خورشید و قمر، فاصله میشه. اما چرا هر ماه خسوف واقع نمیشه؟ خسوف در یه ماه مخصوصی واقع میشه، چرا اینجوری؟ والون که هر ماهی یک بار قمر دور زمین میچرخه، و خورشید که اینجا شد، اینجام زمین باشه، خب قمرم که دور زمین میچرخه، تا اینجا ها هست بسیار خوب، طوری نیست. اما وقتی اینجا که آمد وقتی اینجا آمد، سایه کره هم مخروطی شکله، ظل کره مخروطی هستش، مخروط ظل زمین میفته روی خورشید و ماه، یه چیز میشه، عرض میکنم که منخسف میشه. حالا چرا هر ماه نمیشه؟ باید هر ماهی انخساف پیدا بشه، در حالی که نیست. علتش همینه، علتش اینه که اگر این خورشید باشه، اینم زمین باشه، اینم ماه باشه، اینا مساوی هم باشن، البته این زمین بین ماه و بین خورشید فاصله میشه، اما حالا اگر چنون چه ماه یه مقداری خورشید اینجاست، زمینم اینجاست، اما ماه یک کمی پایین تر باشه یا بالاتر باشه، زمینم که فاصله بشه بین این، هیچگاه نورش گرفته نمیشه. وقتی نور قمر گرفته میشه که زمین و خورشید و قمر اینا در یه سطحی باشن، و اما حالا یه قمر پایین تر باشه، خورشید و زمین این بر هستن، اما قمر پایین تر رفته، خب نورش گرفته نمیشه، از این بر، از این زیر نور خورشیدش میتابه، منخسف نمیشه. یا اگر این بالاتر از سطحی اینها باشه، بازم نورش گرفته نمیشه. و میگن این فلک جوزهر برای همینه که ماه را گاهی هم سطح اینها قرار میده و خسوف واقع میشه، گاهی هم نه در هم سطح اینا نیست، در ماهایی است که هم سطح اینا نیست، وقتی هم سطح اینا نشد خسوف هم واقع نمیشه. این جوزهر برای اینه. کل قمر ای کما ان القمر زاد الویتن و زهرتن بل جوزهر، چنانچه قمر افزایش دارد فلکش بر فلکهای اون سه تا ستاره الوی و زهره، افزایش دارد به یک فلک جزئی دیگری به نام جوزهر. هو فلکون متوازی سطحین، ملاحظه می‌فرمایید متوازی سطحینه، دور تا دور این سه تا فلک گرفته، اینجوری متوازی سطحین هم هستش. مثل این نیست، مثلا این متوازی سطحین نیست، این متوازی سطحین نیست، ملاحظه فرمایید اینجا چیزه و اینجا کمتره، این متوازی سطحین نیست، اما این فلک متوازی سطحین هست. هو فلکون جوزهر فلکیست متوازی سطحین، موافق المرکز هم هست، مرکزش هم مرکز عالمه، محیطون به افلاکه سلاست الاخرا، فلک جوزهر احاطه داره به فلک های سگانه دیگر قمر که عبارت باشه از مائل و حامل و تدویر. منطقته فی سطح منطقه البروج، منطقه این جوزهر هم در سطح منطقه البروج هست، در سطح معدل النهار نیست. و قمرون حامله فی سخن فلک مایل لیس مطبقا منطقته الا منطقه ممثلن، و قمر که ماه باشه فلک حامل قمر در سخن فلکی است که به نام فلک مایل نامگذاری شده، که این فلک مایل منطقش مطبق منطبق با منطقه ممثل نیست، ممثلات منطقشون همه همون منطقه البروجه، ممثلات منطقشون منطقه البروجه، ببخشید به انطبق، بله ممثلات، و اما ای اینجوری نیست. و قمرون حامل، البته قمر در تدویره و تدویر در حامله، و قمر فلک حامل قمر در سخن فلک مایل هست، یعنی خود قمر در سخن تدویره، تدویر در سخن به حساب حامله، و فلک حامل قمر این در سخن فلک مایل هست، و این فلک مایل منطقش منطبق با منطقه های ممثلات نیست، که منطقه های ممثلات منطقه البروجه. فی سخن فلک مایل، که لیس این فلک مایل مطبقا منطبق نیست منطقش بر منطقه یک ممثلی، و لهذا یسمی بالمایل، اینم که مایل بهش میگن برای که منطقش از منطقه های ممثل ها که منطقه البروج باشه میل داره، منطبق نیست. و مناطق الممثلات انطبقت منطقه البروج، اما منطقه های فلک های ممثل همشون منطبق است با منطقه البروج. و اسمن انطقت بهی، ای لفظ الممثل دل على الانطباق، همین که این فلک ممثل یعنی چه؟ یعنی منطقش مثل منطقه البروجه، منطبق با منطقه البروج هستش. و منطقه های فلک های ممثل منطبق است با منطقه البروج، و اسم این ممثل ها هم گویای به این معنا هست، یعنی لفظ ممثل دلالت میکنه بر انطباق، یعنی مثل منطقه البروج هستش. و خارج لغیر شمس مشرقه مقاطع المناطق ذل منطقه، ای منطقه البروج، و اما خارج مرکز شمس فقط عرفت حاله. خب خارج مرکزها و خارج لغیر شمس مشرقه، خارج مرکزها که البته در غیر شمس بهش حامل میگیم، در در شمس بهش خارج مرکز گفته میشه، در غیر خورشید بهش حامل گفته میشه. اینها منطقه هاشون با این منطقه البروج مقاطع هستش، به این معنا که منطبق نیستش. مگر خارج مرکز خورشید، که خارج مرکز خورشید گفته شد که منطقش منطبق با منطقه البروج هستش. و خارج لغیر شمس مشرقه، یعنی چه؟ یعنی فلک های خارج مرکز در غیر خورشید، تمام فلک های خارج مرکز غیر از فلک خارج مرکز خورشید که حاملم به اونها میگن، و فلک های خارج مرکز غیر از فلک خارج مرکز خورشید که به اونها حاملم گفته میشه، تمام این خارج مرکز ها غیر از خارج مرکز خورشید، تمام این فلک های حامل مقاطع المناطق هستند با منطقه البروج. مقاطع المناطق، اینا مقاطع المناطق هستند با منطقه البروج، یعنی منطبق بر منطقه البروج نیستن، یعنی با اون تقاطع پیدا میکنن. مقاطع المناطق هستند اینها با اون منطقه. اون منطقه یعنی چه؟ یعنی منطقه البروج. و اما خارج و مرکز شمس فقط عرفته حاله، و اما فلک خارج مرکز خورشید که در صفحه مقابل گفتیم که نه، منطبق با منطقه البروج هستش. اینجا ما یعنی منطقه های فلک های حامل بین الهلالین خارج مرکز ها به غیر از خارج مرکز شمس که آن را حامل نگویند، با منطقه های ممثلات با هم تقاطع کنند، چون منطقه های ممثلات با منطقه البروج مطابق هستند و منطقه های حامل ها مطابق با اون نیست، و اما خارج مرکز شمس مطابق با منطقه البروج است. و صلی الله علی محمد و آل محمد.